أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر أدلة لزوم تعريف در کنزی است که در مکان مملوک واجد پیدا شه. گفتیم اگر کنز در اراضی یا خانه‌ای که متعلق به واجد است و مملوک اوست، هم از این که به ابتیاع و خریداری باشد یا به اسباب قهری انتقال به او منتقل شده باشه، امام رحمت الله علیه و همچنین مرحوم سید می فرماید لازم است تعریف کنه به بایع و همچنین اگر اون بایه اطلاع نداشت به بایه قبلی و هاکذا. مشهور هم قائل به لزوم تعریف هستند، لکن یه اختلافی بین امام و مرحوم سید و همچنین مشهور، یعنی در مقابل مشهور وجود داره که نهایت امر اگر کسی که این مال رو بشناسه پیدا نشد، امام می‌فرماید متعلق به واجده، اما مشهور معتقدند این باید به عنوان مجهول المالک صدقه داده بشه. بحث در لزوم تعریف بود. یک دلیل بر لزوم تعریف ذکر شد، قاعده ید، اولین دلیل بر لزوم تعریف بود. عرض کردیم این دلیل از چند جهت محل اشکال. دلیل دوم اجماع. بعضی از اصحاب از جمله مرحوم علامه و صاحب جواهر ادعای اجماع کردند. گفتن این که باید این مال تعریف بشه این مجمع علیه. علامه در منتهى المطلب جلد 1 صفحه 546، صاحب جواهر هم در جواهر جلد 16 صفحه 31. خب این اجماع هم محل اشکاله، چون اولا اجماع منقوله و اجماع منقول معتبر نیست. مشکل دیگر این است که این اجماع محتمل المدرکیه، یا به عبارت دیگر بلکه مدرکی است، چون عمدتاً کسانی که این حکم را به اصطلاح پذیرفتند به استناد قاعده ید و بعضی روایات حکم به لزوم تعریف کردن، و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه محل اشکاله. پس دلیل دوم هم تمام نیست. دلیل سوم روایات، چند روایت مورد استناد واقع شده. دو روایت از این روایات رو مرحوم شیخ در کتاب الخمس ذکر کردن و بعضی از روایاتی که سابقا ما نقل کردیم اون هم در این مقام میتواند مورد استدلال واقع بشه. علیکم السلام. روایت اول روایتی است که در کافی نقل شده، عن عبدالله ابن جعفر الحمیری قال کتبت الى الرجل علیه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحی فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم او دنانير او جوهره لمن يكون ذلك فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشیء لک رزقک الله ایاه. کافی جلد 5 صفحه 139 حدیث 9 وسائل جلد 25 صفحه 452 کتاب اللغته باب 9 حدیث 1. همین روایت رو شیخ صدوق هم در فقیه نقل کرده با یک تفاوت جزئی مثل اینه: من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 189 حدیث 853 و در وسائل هم همون آدرس، یعنی جلد 25 صفحه 452 کتاب اللغته باب 9 حدیث 2. دو تا روایته ولی به اصطلاح مثل هم با یه تفاوت جزئی است. علی حال نامه می نویسد به امام علیه السلام در مورد مردی که جزوری را خریده، اشترا جزورن. جزور عرض به حضور شما به حالا یا گوسفند یا شتری که برای قربانی میخرند اطلاق میشه. او بقرتن، جزور به گوسفند و شتر میگن یا گاو. در حقیقت میگه، سوال میکنه در مورد مردی که گاو یا گوسفند یا شتری را برای قربانی خریده. للاضاحی، اضاحی جمع اضحیه است. فلما ذبحها، وقتی که اون قربانی رو، اون حالا گوسفند یا شتر رو ذبح میکنه، وجد فی جوفه ها سرتن، در داخل شکم اون قربانی یه همیان پیدا میکنه، یه حالا کیسه، یه چیزی که در درون او درهم یا دینار یا یک سنگ قیمتی است. لمن یکون ذلک، این مال کیه؟ پس ببینید، یه قربانی خریده، قربانی کرده، بعد در شکم او یه کیسه همیانی پیدا کرده که مقداری درهم و یا دینار یا سنگ قیمتی درش هست. فوقع علیه السلام، امام در پاسخ نوشتن عرفه البایع، تعریف به بایع بکنه، اعلام بکنه به فروشنده، اگر متعلق به او بود و او شناخت فبها، اما فإن لم یکن یعرفها، اگر بایع اون را نشناخت، فالشیء لک، اونچه که از جوف این حیوان به دست آمده متعلق به توست، رزقک الله ایاه، خداوند عرض به حضور شما این رو رزق و روزی تو قرار داده. در روایتی که شیخ صدوق هم نقل کرده همین معنا و مضمون وجود داره. گفتم دیگه، شتر یا گوسفند، جزور به شتر یا گوسفند میگن که ذبح قراره بشه، توجه داری؟ حالا البته کلن این حیث مذبوح بودن تو معنای جزور هست. دقیق فرمودید، جزور یعنی اون شتر یا گوسفندی که ذبح می شود، قرار ذبح بشود. خب این روایت، ببینید در این روایت اولین چیزی که امام فرموده لزوم تعریفه، عرفه البایع، اول باید به فروشنده اعلام بکنه. منتها اگر فروشنده اظهار بی اطلاعی کرد، دیگه امام نفرموده به فروشنده قبلی مراجعه کنه. حالا این ممکنه به این جهت باشه که این جزور یا بقر از اول متعلق به این شخص بوده و او دیگه این رو از کس دیگری نخریده تا سراغ فروشندگان قبلی هم لازم باشه بره. علی ای حال لزوم تعریف از این روایت به خوبی استفاده میشه. حالا فعلا داریم نقل میکنیم، بررسیشو حالا میذاریم بعدا. نه این به وقت گاو یا گوسفند چیزی رو میخوره، ممکن از این پیش توی به اصطلاح زندگی این بوده، برداشته خورده این کیسه لایه. نه این ببینید، ممکنه لای اون کاغذا و زباله هایی که میریخته این میخورده، اینم بوده حواسش نبوده، این ورداشته خورده. بله دیگه، این خودش که کسب و کار نکرده که اینو به دست بیاره، این بالاخره یه جای چیزی ورداشته خورده، خب اینم پیش او بوده. قاعدتا وقتی به اصطلاح توی زندگی تو خانه او بوده، در اختیار او بوده، خب این رو به حسب ظاهر از این روایت استفاده می شود که به اصطلاح چیزی بوده از اموال اون بایع. حالا اینو بررسی میکنیم فعلا. این بله یکی از اشکالات که حالا مطرحه همینه که عرض خواهیم کرد. نه ببینید، به حسب ظاهر حال این باید متعلق به فروشنده باشه، اگر حالا ما این رو به اصطلاح حکمش رو بپذیریم، حالا اهم از این که به باب کنز مربوط باشه یا نباشه. حالا یه فرعی، یه بحثی هم هست اون در مقام آخر به اصطلاح امام تو هم متن تحریر مطرح میکنن که بحث از آن چیزیست که به کنز ملحق میشه، اون همین چیزهایی است که در درون شکم اینها به اصطلاح پیدا میشه. یا مثلا ماهی، در مورد ماهی هم محتمله به هر حال یه چیزی رو خورده باشه، یه درهمی دیناری مثلا برای ماهی هایی بزرگتر. و حالا اونجا این بحث هست که باید میگن این بحث رو مطرح میکنن، اون چیزی که از شکم ماهی در میاد اگر از سنگ های در مروارید مثل مروارید یه حکم داره، اگر درهم و دیناره که تکونش در عمق دریا نیست، این حتما از بیرون کسی این رو حالا انداخته یا از دستش افتاده، اون یه حکم دیگری داره. اون مسئله رو ما در مقام عرض به حضور شما پنجم این بحث، چون ما اگه خاطرتون باشه گفتیم این قسمت از متن تحریر که درباره کنزه کلن پنج مطلب درش ذکر شده، رؤوس مطالبی که امام تو این قسمت فرمودن پنج تاست، لذا ما بحث رو به پنج مقام تقسیم کردیم. اون مقام پنجم مربوط میشه به چیزهایی که ملحق به کنزن، ممکنه از نظر حکم نظیر کند باشن، که حالا اونو مفصل بررسی میکنیم. بحث به هر حال بیفایدهی هم نیست. این روایت اول چی؟ خب الان فعلا بحث اینه که اینایی که خریده دیگه، بالاخره خریده. حالا ماهی ببینید، اونم اجازه بدین بحث رو بعدن مطرح میکنیم. ما الان فعلا اون چی که مهمه اینجا اینه که آیا از این روایت لزوم تعریف در باب کنز میتونیم استفاده کنیم یا نه. ما الان فعلا با حیوان هم کاری نداریم، مثلا بحثمون راجع به اونم نیست، اونو بعدن عرض کردیم، اشارم کردم، برای همین بود که به اصطلاح معلوم بشه مسئله چیه. ما اینو بعدن بحث میکنیم، الان فعلا دقت بفرمایید به این روایت برای چه مسئله ای استدلال شده. مسئله و مدعا لزوم تعریف کنزیست که واجد اون رو در مملوک خودش پیدا کرده. حالا باید بحث کنیم آیا از این روایت لزوم تعریف کنز در مملوک واجد استفاده میشه یا نه. درسته این در مورد حیوانه، ولی مستدل از این روایت استفاده کرده لزوم تعریف کنز را، اما مسئله حیوان و اینا رو اونو بذارید در مقام پنجم انشاءالله پیرامونش بحث میکنیم. این روایت، روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار است که قبلا این روایت رو نقل کردیم. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهبا من 70 درهما مدفونه فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه کیف یصنع. قال علیه السلام یسألو عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلتو فإن لم یعرفوها قال علیه السلام یتصدقو بها. اینم آدرس شو قبلا گفتیم، رسائل جلد 25 صفحه 448 کتاب لغته باب 5 حدیث 3. خب سوال این بوده کسی در بعضی از خانه های مکه ساکن شده، سپس در اون خانه حدود 70 درهم یافته، این دراهم هم در جایی مدفون شده بود، اینها رو برداشته و همراه او بوده تا زمانی که به کوفه بازگشته، یعنی فراموش کرده که این رو از اونجا برداشته. سوال میکنه خب این مرد چه بکنه؟ امام علیه السلام میفرماید از اهل منزل، یعنی کسانی که در اون منزل ساکن بودن همراه او بودن، سوال کن. چه بسا اونها این دراهم را بشناسن. مجدداً راوی سوال میکنه پس اگر آشنا، یعنی شناخت نداشتن و اظهار بی اطلاعی کردن چه؟ امام میفرماید صدقه بده. خب تقریب استدلال به این روایت هم مشخصه، چون بعد از اینکه کسی این دراهم رو در اون خانه یافته، وقتی از امام سوال میشه که چه بکند، امام میفرماید از اهل منزل سوال بکنه، چه بسا اونها این مال رو بشناسن که حالا متعلق به خودشون بوده یا متعلق به کس دیگر. خب اینم دال بر لزوم تعریفه. روایت سوم هم موثقه محمد ابن قیسه، این روایت رو هم قبلا خوندیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربتن ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. آدرسش هم باز همون موقع نقل کردیم، وسائل جلد 25 صفحه 448 کتاب لغت باب 5 حدیث 5. خب در اینجا هم امام علیه السلام در مورد مالی که در خرابه یافت شده حکم کرده اند به تعریف، ان یعرفها، اون ورق را باید تعریف بکنه. خب اینم دال بر لزوم اعلامه. تفاوت این روایت با روایت قبلی در آخر این دو روایته، چون در روایت اسحاق امر به صدقه کرده ولی در این روایت حکم به جواز تمتع از این مال مکشوف است. خب پس ملاحظه فرمودید مستدل به استناد این سه روایت ادعا میکنه اگر مالی رو، اگر کنزی رو کسی در مملوک خودش، در ارض مملوک یا خانه مملوک پیدا کند، در درجه اول باید اعلام بکنه، تعریف بکنه به بایع و بایعین قبلی تا اونجایی که منتهی بشه به جایی که احتمال تعلق این مال به کسی نباشد، اون وقت که حالا باید بله این هم یکی از اشکالاته. حالا عرض میکنیم ما فعلا داریم استدلالی که مدعی به این روایات کرده رو نقل میکنیم، اما باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این روایات دلالت بر لزوم تعریف کنز میکنه یا کنزی که عرض به حضور شما در مملوک شخص واجد پیدا شده. اما روایت اول، خب این واضح است که به کنز مربوط نمیشه، بلکه این به عنوان یک مجهول المالک باید تعریف بشه، چون وقتی چیزی در شکم حیوان پیدا می شود این مسلماً از بدو تولد در شکم او نبوده، نبوده که از زمانی که جنین این حیوان متکون شده این دراهم در شکم او داخل این همیان وجود داشته. ظاهر امر نشون می‌دهد که این رو این حیوان بلعیده، اونم برای همین یکی دو روز پیشه، چون اگر مال مدت طولانی باشه به طور طبیعی دفع میشه. پس وقتی حیوان رو ذبح میکنه و این سره را داخل شکم این حیوان پیدا میکنه، این معلوم میشه بلع این همیان مربوط به مدت کوتاه قبله. خب پس معلوم میشه این مال کسی بوده. این که درهم یا دینار یا یک سنگ قیمتی در شکم او پیدا میشه، این به حسب ظاهر حال متعلق به کسی است. و البته درسته که فروشنده لزوماً و یقیناً به عنوان مالک این سره دانسته نمیشه، اما در بین همه کسانی که احتمال تعلق این کیسه به او داده میشه، بایع احتمالش بیشتر از دیگرانه. به عبارت دیگه تعلق این همیان به بایع اقرب الاحتمالات. بعضی که اساساً احتمال تعلق این مال به اونها داده نمیشه، کسی که حالا در یه شهر دیگه زندگی میکنه و اصلا گذرش به این شهر نیفتاده، مسلماً نمیتونه به عنوان مالک باشه. در افراد اون شهر هم کسانی هستند که احتمال تعلق این مال به اونها هست. خب در بین اینها بایع از همه احتمالش بیشتره که این مال متعلق به او باشه. خب حالا بر این اساس رجوع به عرض به حضور شما این بایع میشه. خب چرا به دیگران رجوع نشه؟ سوالی که در ذهن بعضی دوستان هم بود. خب شما دارید میگید احتمال تعلق به بایع هست، حالا این احتمال از بقیه احتمالات قوی تره، ولی باز هم در حد احتماله. پس چرا به دیگران رجوع نمی شود؟ این رو می فرماید این تعبدن ما اون رو می پذیریم، یعنی لولا تعبد به این روایت و حکم به سقوط تعریف در مورد سایر کسانی که احتمال ملکیت اونها هست، این صرفا به واسطه تعبد به این روایت و لولا این بیان امام که فرمود عرفه البایه و منحصر کرد تعریف رو به بایه، ما باید به همه کسانی که احتمال تعلقشون به این مال وجود داره اعلام میکردیم، کما اینکه در مورد مجهول المالک حکم اینه، اگر قرار شد این از مجهول المالک باشه پس باید اعلام بشه، اونم به همه به اصطلاح کسانی که احتمال مالکیتشون هست. اما امام در این میان فقط رجوع به بایع رو فرمودن، تعریف به بایع رو ذکر کردن و بقیه افراد را، لزوم اعلام به بقیه افراد رو منتفی کرده. خب این ما این رو تعبدن میپذیریم و حکم مجهول المالک این نیست. امام هم عرض به حضور شما به عنوان اینکه حالا ولی و به اصطلاح حق تصرف داره در اموال مجهول المالک، این رو به اصطلاح به تملیک واجد در آورد. آخرش فرموده است عرفها البایع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک. تمام این رو به ملکیت واجد در آوردن، تملیک کردن به واجد، حالا برای او مباح کردن، هرچی اونش حالا خیلی فعلا محل بحث نیست. چی؟
مالی که توی مرد
ممنوع شده. نه، چرا؟ ببینید در واقع اونا از اول، من عبارت امام و سیدم براتون خوندم که کنز اگر در اراضی موات یا خربه خربه باشه، سواء کان فی بلاد الاسلام او فی بلاد الکفر، یملک الواجد و علیه الخمس، ولو کان فی ارض مبتاعه. خب یعنی لو کان چی؟ همین کنز. اگر کنز در ارض مملوکه، ولو کان فی ارض مملوکه به ابتیاع و نحوه، اگه این باشه چی؟ میگه اول تعریف، بعد اگر کسی پیدا نشد فیکون له و علیه الخمس. پس یعنی میخواد اینو بگه، تفاوت اینه، دقت میکنید، در جایی که ارض مملوک واجد نیست، مملوک دیگری هم نیست، یعنی در اراضی عامه، اگر مالی پیدا شد که مستور فل ارض بود مثلا، این به محضل وجدان یملک واجد، اونجا دیگه تعریف و اعلام نداره، اون صورتی است که حکم به ملکیت شده، یعنی یه حکم عامی است که کنز به طور کلی در این موارد به ملکیت واجد در میاد. اینجا می‌فرماید اگر کنز در ارض مملوک واقع شده بود تعریف لازمه، یعنی به محض وجدان حکم به ملکیت واجد نمیشه، اول باید اعلام بکنه، اگر بایع نفی کرد و اظهار بی اطلاعی نمود، اون وقت متعلق به واجد میشه طبق این روایت. نکته ای که هست، منم عرض کردم، اگر ما این رو به عنوان مجهول المالک حساب کردیم و گفتیم اصلا کنز نیست، یعنی اون چه که از شکم حیوان پیدا میشه کنز نیست. ما بحثمون سر این روایته، ما کاری حالا فعلا الان داریم روایت رو بررسی میکنیم. اگر اون چه که در شکم این حیوان پیدا شده مجهول المالکه، گفتیم احکام مجهول المالک معلومه، لزوم تعریف تا یه مدتی، و اگر کسی پیدا نشد باید صدقه بده. سوال اینه خب اینجا اولا چرا فقط برای یک نفر تعریف کنه و اونم فروشنده است، و ثانیا اگر کسی پیدا نشد چرا متعلق به واجد باشه؟ عرض کردیم این عرض به حضور شما به واسطه تعبد امام. حالا این که نسبتش با روایات دیگه چی میشه، اونو باید در مقام به اصطلاح جمع بین روایات حلش کنیم. ما باشیم و این روایت دلالت میکنه بر لزوم تعریف به بایع فقط، و بعد هم اگر بایع پیدا، اگر متعلق به بایع نبود این به ملکیت واجد در میاد، صدقه لازم نیست بده. دقت فرمودی؟ این مفاد این روایته. اجمالش اینه که روایت دال بر لزوم تعریف کنز موجود در مملوک واجد نمی کنه. ما اینو میخوایم بگیم. مدعی و مستدل با این روایت میخواست لزوم تعریف رو اثبات کنه، لزوم تعریف کنز. ما میگیم این روایت اصلا به کنز مربوط نیست، لزوم تعریف ازش استفاده نمیشه. این روایت اول. اما روایت رخت گذشت که آه. شما چی فرمود حضرت آقای قرخانی؟ حل شد الحمدلله. حالا اون دوتا روایت هم فردا انشالله عرض میکنیم و ما ببینیم که بالاخره چه باید کرد. الحمدلله رب العالمین.